بحث ما درباره تفسیر آیات مربوط به جهاد بود و ما قرار گذاشتیم یه بحث جامعی در خصوص جهاد در قرآن داشته باشیم، چون دیگه در این آیات موضوعی به مناسبت بحث جهاد و قتال یا به تعبیر دیگر بحث جنگ در اسلام ما مناسبتی پیدا نمی کنیم که بخوایم این بحث جامع جهاد در قرآن رو مطرح کنیم. خب ما بحثمون به اینجا رسید که عرض کردیم اسلام دین فطریست و اون چرا که اسلام به عنوان احکام و عقاید ارائه میدهد منطبق با فطرت انسانی است. در زندگانی انسانی انسانها مسئله احیای انسانیت و اماته انسانیت مطرح است. در این که اسلام دین فطری هست، خب غیر از مسائل عقلی و مسائل توصیفی، بحث قرآنیش این است که شما در قرآن آیاتی دارید از قبلی آیه که می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام. ان الدین عند الله الاسلام مقصود کدام دین است؟ یعنی دینی که قرآن آورده یا اصلا دینی که از نظر خدا در کل زندگانی بشر مطلوب هست، چه در گذشته چه در آینده اسلامه؟ و تقریبا نظیر این آیه دو سه دایری هم در قرآن داریم که همه اینا تفسیرش برمیگرده به این آیه شریفه از سوره مبارکه شورا آیه 13 که در اینجا خداوند می‌فرماید شرع لکم ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. در این آیه شریفه ما داریم که شرع لکم ما وصا به نوحا، یعنی دینی رو که خداوند برای شما تشریع فرموده است همون چیزی است که خداوند به نوح وصیت کرده و والذی اوحینا الیک، اونی که ما به تو پیغمبر وحی کردیم و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب این آیه دلالت میکنه که دین نوح و دین ابراهیم و دین موسی و دین عیسی این یک دین است و دین خود پیغمبر اسلام، در حالی که ما در این دین در ادیانی که هست و شرایعی که نازل شده از حضرت نوح تا حضرت عیسی اختلافات زیادی میبینیم، حتی بین شریعت موسی و عیسی که تقریبا به هم نزدیک و متقارن هست بازم اختلافاتی وجود دارد و شریعت ابراهیم تا شریعت نوح، شما این ادیان از نظر احکام بینشون اختلافاتی در قرآن میگه ولا تتفرقوا فی، در دین متفرق نشید. بعد میگن اقیم الدین، دین رو اقامه کنید. کدوم دین؟ همون ما شرع لکم ما وصا به نوحا، اون چیزی که شرع لکم ما وصا به نوحا، اون چیزی که خداوند تشریع فرموده برای شما که به نوح وصیت کرده و به ابراهیم و به موسی و عیسی و به خود پیغمبرم وحی فرستاده. اقیم الدین همون ما شرع لکم هست. خب اگر این دین ما شرع لکم هست، یعنی ما شرع لکم و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی و الذی اوحا به ما وصا به نوحا و اوحینا الیک، که بین این شرایع اختلافه، این ما شرع لکم و اقیم الدین، که این دینم بر میگرده به اون ما شرع لکم، چون الفلام الدین الفلام عهد، الفلام جنس نیست، و اقیم الدین اون دین معهود، که دین معهود در خود آیه شریف ما شرع لکم هست، که ما شرع لکم میگه اون ما شرع لکم بین شما و بین اون چه بر نوح نازل شد، بر موسی نازل شد، بر ابراهیم و بر عیسی نازل شد و بر پیغمبر اسلام نازل شد، این همه یکیه. ما شرع لکم نه یک چیزه، این دین نه شما اقامه کنید. خب این ما شرع لکم و این اقیم الدین، این دینی که ما بر ما واجب اقامهش، در حالی که با موسی و عیسی و نوح و همینا یکیه، در حالی که ما می‌بینیم ادیان اینا با هم تفاوت داره دیگه، بین شریعت موسی و شریعت اسلام تفاوت زیادی است، یا بین شریعت ارزم حضورتون که ابراهیم و شریعت حضرت عیسی تفاوت زیادی، خود شریعت موسی و عیسی هم تفاوت هست. خب این پس بنابراین مقصود ما چی؟ مقصود اینجا چیه؟ میگه رقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، تفرق بینا نگوید، باید که همه متفرقن. ما با یهودی ها متفرقیم، ما با نصارا متفرقیم، ما با ارزم به حضورتون که من به قبلی که از زمان نوح پیغمبر بودن فرقشون با ما چهارده چه خبر داریم، با اونم فرق داریم. این میگه ولا تتفرقوا فیه، متفرق نشید و دینم یه همون دینم اقامه کنید. این معلوم شه که خود احکام که متفاوتن، اما جوهره دین، یعنی اونی که در اساره دین هست، در مجموعه احکام و عقاید به دست میاد، یکی، اینا فرق نداره. اون همینیست که مطابق با فطرت انسانی ماست، یعنی همون طوری که اسلام دین فطری هست و منطبق با فطرت هست، شریعت موسی هم منطبق با فطرت، شریعت عیسی هم منطبق با فطرت، شریعت ابراهیم و نوح هم منطبق با فطرت. اصل اینه که احکامی که خدا نازل میکنن مطابق با فطرت باشه. پس اصلا دینی که از طرف خدا نازل میشه برای احیای فطرت است، و لذا خداوند متعال در سوره مبارکه انفال آیه 24 میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم. وی آیه را نهت فرمید اذا دعاكم، وقتی پیغمبر و خدا شما رو میخوان، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، جواب بید خدا و پیغمبر رو، اذا دعاكم لما یحییكم، این وقتی شما رو دعوت میکنن به چیزی که شما رو زنده میکند. پیغمبر و خدا ما رو به چی دعوت میکنن که ما رو زنده میکنن؟ اونا ما رو به دین خدا دعوت میکنن، به توحید دعوت میکنن، به ارزم واجبات الهی دعوت میکنن، به ترک محرمات الهی دعوت میکنن، به معاد دعوت میکنن، اونجا که خدا و رسول ما رو دعوت میکنن. ایناست دیگه، خدا میفرماید ایا الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم، اینا شما رو دعوت میکنن برای چیزی که شما رو زنده میکند. چرا توحید و ارتکاب واجبات و ترک محرمات و اینها ما رو زنده میکنند؟ یه چیه ما رو زنده میکنند؟ یا فطرت ما رو زنده میکنند، چون همه منطبقه با فطرت ما هست، یعنی انسانیت انسان وقتی زنده است که فطرت انسان زنده است، و چون فطرت انسان حیات و زندگیش بستگی به این احکام و به این ادیان و به این ارزم با حضورتون که مقررات و عقاید دارد، پس بنابراین دین رسالت اصلیش احیاء فطرت انسانی، یا به تعبیر دیگر احیاء انسانیت انسانه. کفار و مشرکین و فساقی که در برابر دین می ایستن و با پیغمبر مخالفت می کنن و با دین مخالفت می کنن، کار اینا اماطه فطرت است، اماطه انسانیت است. پس دو جریان در زندگی بشر وجود داره، یه جریان احیاء انسانیت که دین الهی است، یه جریان اماطه انسانیت که کفر و شرک و فسقه. خب جریانی که میخواد انسانیت رو بکشد، آیا با این جریان باید مقابله کرد یا نباید مقابله کرد؟ با این جریان باید برخورد یا نباید برخورد کرد؟ ولذا اینجاست که مسئله دفاع و جنگ و قتال در اسلام مطرح می شود. پس اصل اسلام بر مبنای عدم رویارویی است، بر مبنای صلح است. بر مبنای الان که چرا پس بقیه انبیای تعداد انبیا جنگ نکنه اونا رو بعد میگیم. پس اصل اسلام بر اساس ازم ترک مخاصمه است، یه آیاتشو قبلا خوندیم. اما مخاصمه که در اسلام به وجود میاد به خاطر این که اسلام آمده برای احیاء فطرت، جریانهای کفر و شرک و فسق اینها در مقام اماته فطرت و اماته انسانیتن. لذا شما میبینید که ما دو تا آیه داریم در یه تعبیر، اما در نتیجه دو آیه فرق داره. یا آیه میفرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. سوره مبارکه حج آیه 40. خب این همین آیه با شکل دیگرش در سوره مبارکه بقره آیه 251 که میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. دو چیز در کنار هم قرار گرفته با یک عامل، با اون عامل این است که ولولا دفع الله الناس ببعضهم ببعض دیگه فساد کره زمین لفسدت الارض، اگر دفع مردم بعض مردم به بعضی نبود، یعنی اگر به وسیله مردم که بندگان خدا هستند بعض مردم دفع نمی شدن و از بین نمی رفتن. دو کار صورت می گیره با این دو آیه، یک آیه سوره حج آیه 40، یک آیه سوره بقره آیه 151 آیه 251. یعنی اگر این مسئله دفع مردم بعض مردم به بعضی نبود، دو کار می شد. یک این که لفسدت الارض، زمین فاسد می شد. دومی که لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. یعنی صوامع صومعه ها، بیع کنیسه ها، صلوات ظاهرن اون مرکز یک نوباز مرکز عبادت مال قوم یهود یا مال ارزم به حضورتون که قوم یعنی قبل از حضرت موسی مال یهود بنی اسرائیل قبل از موسی است که اینها از زمان ابراهیم به اصطلاح اینها معبد داشتن، این معابد و مساجد که معبد مسلمان هاست. خدا میگه اگر دفع مردم بعضی بزنه و تمامی پایگاه های بندگی خدا خراب میشد. خب حالا خراب میشد چی میشد؟ جنگی نمیشد، دفع این صورت نمیگرفت، همه این مسجد ها خراب میشد، همه ارزم بیه ها سکنیز ها خراب میشد، همه این سوم آقا چی میشد؟ در آیه 251 که سوره بقره فرماید لفسدت الارض. اگر این دفع نبود و این مرا پایگاه های بندگی خدا خراب می شد، زمین فاسد می شد. فساد زمین بی بود که انسانیت در زمین از بین می رفت. یعنی مرکز احیای انسانیت صوامع و بیع و صلوات و مساجده، و اگر دفع مردم بعضشون به بعضی نبود، این پایگاه های احیای فطرت که پایگاه های عبادت و بندگی خداست اینا از بین می رفت، و اگر پایگاه های احیاء فطرت انسانی از بین می رفت لفسدت الارض، انسانیت سقوط می کرد و زمین فاسد می شد. خب از اینجا مسئله مخاصمه مطرح می شود، از اینجا مسئله جنگ به میان میاد. و لذا خب نهایتش به کجا میرسد؟ ببینید این در ابتدای قضیه است. پس رویارویی با دشمنان خدا که اینها عوامل اماته فطرت انسانی هستند و در واقع عوامل نابودسازی انسانیتن، باز با اینها برخورد بشه و اینها باید دفع بشن. اگر دفع اینا نباشد لفزدت الارض، و اگر دفع اینا نباشد لهدمت سوامه و بیعه و مساجده و صلوات و مساجده که در روی اسم الله، پایگاه های ذکر نام خدا و پایگاه های عبودیت خدا از بین میره. رابطه این رو هم به این است که پایگاه های عبودیت خدا خرابیش با فساد ارض، یکیش دو آیه 40 سوره حج، یکیش دو آیه 250 که سوره بقره است، ارتباطش در این است که این پایگاه ها پایگاه های احیای فطرت است و این عوامل عوامل مماتی فطرتن. پایگاه احیای فطرت از بین برود، انسانیت میمیره، انسان از بین میره. یعنی نقطه جمعشون این. خب حالا در اینجا مطلب دیگری ما داریم، این تا کی ادامه داره؟ این دفع الله الناس بعضهم من بس تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا نقطه تکامل اجتماعی بشر. نقطه تکامل اجتماعی بشر اونجاییست که فطرت انسان یعنی انسانیت انسان در کره زمین حاکم بشه. ولذا شما در قرآن به سه آیه برخورد میکنید که این سه آیه در حقیقت مشخص کننده نقطه تکامل اجتماعی بشره. آیه اول سوره مبارکه صف آیه 9، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آیه اول سوره صف آیه 9 میگه که بایستی این فطرت سازی و این احیای فطرت بشری بر دنیا حاکم بشه، این نقطه تکامل اجتماعی بشر است. ليظهره على الدين كله، و خداوند پیغمبر رو فرستاد برای والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب در این آیه عنصر برخورد مطرحه که حاکمیت دین حق بر زندگی بشر در روی کره زمین این به سادگی انجام نمیگیرد، ولو کره المشرکون، این با کراهت مشرکینه. لازمه کراهت مشرکین و لازمه اجرای قطعی این قضیه که این دین در روی کره زمین بر همه دین‌ها و بر همه روش‌ها مسلط بشود، لازمش برخور درگیری جنگ. چون میگه ولو کره المشرکون، یعنی یه حرکت دفاع تا نقطه نهایی تکامل اجتماعی بایستی ادامه داشته باشه، و نقطه تکامل اجتماعی رو این آیه نقطه حاکمیت این دین که در واقع حاکمیت فطرت و حاکمیت انسانیت در روی کره زمین است مشخص میکنه. لیظهره علی الدین کله. بعدا در ضمن این آیه اعلام میشود که این ظهور علی الدین کله و غلبه علی الدین کله این دین با برخورده با درگیری با رویارویی است، چون میفرماید ولو کره المشرکون. خب مشرکون چیزی رو که راحت دارن نمیذارن که در دنیا به وجود بیاد، نمیذارن که در دنیا حاکم بشه، پس باید با مشرکونی که مانع سر راه لیظهره علی الدین کله است مقابله بشود، چون بنای خدا بر این است که لیظهره علی الدین کله، این دین که احیای فطرت انسانی است بر همه دینها و بر همه روشهای انسانی روی کره زمین حاکم بشود، چون حاکمیت این دین حاکمیت فطرت انسانی است و حاکمیت فطرت انسانی حاکمیت انسانیت انسانه. این نقطه تکامل اجتماعی است. یعنی بید عزیزان ما در مقابل اون سیر کمال تاریخی که در مکتبهای مادی دنیا وجود داره، چه بر اساس ارزم به حضورتون که گردونه و چرخه تاریخی که مکتبهای سوسیالیستی قائلن که نقطه انقلابهای اجتماعی رو مسیر تکامل اجتماعی میدونن، چه بر اساس اون چه که در مکتب لیبرالیسم به عنوان نقطه تکامل اجتماعی مطرحه. در مکتب لیبرالیسم نقطه تکامل اجتماعی، نقطه رسیدن توسعه اقتصادی در جوامع مختلف بشر در حد اعلاست. یعنی اون روزی که جوامع مختلف بشر اینا همشون در جهت توسعه اقتصادی به اون نقطه اعلا و بالا برسن، اون نقطه تکامل اجتماعیه. از نظر فلسفه تاریخ در ارزم به حضور توی مکتب های سوسیالیست و مکتب های چپی، نکته تکامل اجتماعی او زمانیست که انقلاب های اجتماعی یک رز دیگری صورت بگیره و جهان به کمون پنجم برسه. وقتی به کمون پنجم رسید، یک کمونیست کامل بر دنیا حاکم شد، این رو نقطه تکامل اجتماعی میدونن. قرآن نقطه تکامل اجتماعی رو در این میداند که انسانیت انسان و فطرت انسان در دنیا حاکم بشه و حاکمیت انسانیت انسان و فطرت انسان در دنیا با حاکمیت این دینه، چون این دین فطری لیوزهره و علی الدین کله. اما این مسئله به سادگی صورت نمیگیره، ولو کره المشرکون، چون مشرکون اینو قبول ندارن، این نقطه رو نقطه تکامل اجتماعی نمیدونن. بنابراین از این مطلب من نه آقای مطلب رو ولو کرم مشکل این متوجه شد یا نه که این نقطه ظهور علی الدین کله و این نقطه غلبه و پیروزی ارزم به حضورتون که دین در کره زمین که نقطه احیای فطرت است، این با جنگ صورت میگیره، با برخورد صورت میگیره، با دفاع صورت میگیره، چون میگه ولو کره المشرکون. این تمامه اون رمز ما در مسئله ارزم بزرگتون که مسیر دفاع در اسلام توی آیه شریفه است که حالا باید این جنگ ما تا که ادامه بدیم، این دفاع تا که ادامه بدیم، تا زمان لیوزهر و الدین کله، چون تا او زمان هم ادامه داره ولو کره المشرکون. آیه دوم سوره مبارکه انبیاء آیه 45 ظاهرن، شاید من تو شمارش گشت با گرشم، که میفهد ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب این مسئله مربوط به اسلام نیست، این در کتاب های سلف هم و ادیان الهی در گذشتم روی مسئله اصرار داشتن، برای این که نقطه تکامل اجتماعی بشر نقطه این است که بندگان صالح وارث زمین بشن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، تو آیه 45 بود باشه، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب پس این نقطه وارث بندگان صالح نسبت به کره زمین، این از موضوع نقطه تکامل اجتماعی است. و عباد صالح کیان؟ عباد صالح اون عبادی هستند که قائم فطرت انسانی هستند و با وارث شدن اونها و حاکمیت اونها فطرت انسانی و انسانیت انسان بر زمین حاکم میشه. آیه دیگر آیه سوره مبارکه نور آیه 55، آیه معروف عد الله الذين آمنوا و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولا منكم دبينا ليستخلفنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آیه 105 دو تا آیه 105 سوره انبیاء آیه 105 و لقد این سوره نور آیه 55 این معلومه دیگه، چون آیه معروف است که برای امام زمان هم من بخونم دیگه بشه، هر هم این برای جمعه برای امام زمان میره اولی آیه رو بخون دیگه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. در این آیه شریفه دو کلمه وجود داره، یکی لیستخلفنهم فی الارض. مرحوم علامه طباطبایی در این کلمه لیستخلفنهم یه نکته ای دارن، میفرمان استخلاف جز با جنگ و درگیری قابل تحقق نیست. یعنی علاوه استخلاف این است که یه جریان و یه قدرت و یه حاکمیتی رو بکنن یه چیز دیگه جاش بگذارن. خب کندن این حاکمیت و این جریان و یه چیزی رو جای او گذاشتن، این با جنگ، با درگیریه، با برخورد، با رویاروی دیگه. در عرصه سیاست و در عرصه قدرت نمیشود یک نیروی و یک قدرتی رو از جا کند و یک چیز دیگه جاش گذاشت. پس برای که او رو از جا بکنن و چیزی جاش بگذارن، برخورد پیش میاد، درگیری پیش میاد. لذا میبود تو خود کلمه استخلاف مسئله جنگ وجود داره که این وارث زمین شدن و استخلافت در زمین بدون درگیری وجود نداره. الا مثل دعای شربه میگفته که از زمان نرده یره تا عبادی از سالمون، که باز اون یره تا عبادی از سالمون هم دلالت میکند که قبلا این زمین مال کسی دیگه بوده، مال غیر عباد صالح بوده، از غیر عباد صالح به عباد صالح میرسد. چون در ارث انتقال، در ارث عنصر انتقال وجود داره. ارث به چیزی میگن که انسان مالک میشود در حالی که قبلا مالک نبوده و مالک دیگری داشته، صاحب دیگری داشته. خب خود ان الارض یرث عبادی الصالحون میرساند که قبلا این بندگان صالح در زمین کاری نبودن، یه قدرت دیگری بوده، او از بین رفته، اینا اومدن جاش. حالا میشود گفت که مثلا اون قدرت دیگری فرض کنید با عوارض طبیعی از بین رفتن، این اومدن جاش. اما در مسئله آیه دوم که آیه 55 سوره نور هست اینجوری نیست. میگه لیستخلفنهم فی الارض، اینا رو خدا خلیفه زمین قرار بده، یعنی جانشین قرار بده، یعنی یه چیز دیگه بوده او رو کندن رو گذارن جاش. اختلافات دلش را صدق میکنن دیگه، این جز با برخورد و درگیری و جنگ امکان نداره. بعد میفرد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَدِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. این دو جمله دیگر هم که وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، این خب امنیتی که اینا بعد از خوف پیدا میکنن. خب امنیت بعد از خوف چجوری به دست میاد؟ امنیت بعد از خوف در نتیجه برخورد و درگیری وجود میاد. در اون لحظه ای که اینا درگیر بودن، در جنگ بودن، در قتال بودن، امنیت نداشتن، خوف داشتن و با پیروزی اونها امنیت هست. پس یکی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، این دلالت میکنه بر اینکه این جریان یعنی جنگ و دفاع تا نقطه تکامل اجتماعی که نقطه حاکمیت و ودت و حاکمیت انسانیت انسانه ادامه داره. یکی هم لیستخلفنهم اول آیه، اونم دلالت بر این مطلب داره. خب اینها که خب البته مصداق کامل این دعای شریفه روز ظهور و فرج وجود اقدس امام زمان علیه السلامه. پس ظهور امام زمان نقطه تکامل اجتماعی هست و این نقطه تکامل اجتماعی با عرضم به حضورتون که فرج وجود مقدس بقیت الله و حاکمیت فطرت در بشر حاکم میشه. ولی زمان ما روایت داریم که میفرماید در مورد حضرت یقوم به سیف، این یقوم به سیف نه این که وجود اقدس امام زمان با، چون یه دم یقوم به سیف رو تفسیر میکنن بگه در زمان ظهور امام زمان همه جنگ افزارها از کار میفته و جنگ تن به تن هست، جنگ طبیعی هست و جنگ با شمشیر. لذا گفتن که یقوم به سیف، در حالی که یقوم به سیف معناش این نیست. یقوم به سیف یعنی قیام وجود اقدس امام زمان، قیام با جنگ مسلحانه است. سیف جنگ مسلحانه. حالا جنگ مسلحانه در اون زمان، در زمان که امام علیه السلام این روایت رو فرمودن یقوم به سیف، جنگ مسلحانه با شمشیر بود، الان جنگ مسلحانه با این صنایع نظامی است. در روز فرج و ظهور امام زمان علیه السلام حضرت جنگ مسلحانه میکنن با صنایع نظامی روز. اینکه بگیم همین از کار میفتن یه حرف درستی نیست که بگیم تمام این جنگ افزار از کار میفتن، بنان جنگ افزار از بین کار میفتن، بناست که صنعت و تکنولوژی و تمدن بشر در حال تعالی است. وجود مقدس امام زمان که ظهور میکنن، ظهور و فرج امام زمان معنای نابودی و براندازی تکنیک و فناوری و صنعت که نیست که بگیم تا حالا بشر هر چقدر در عرصه های مادی رشد کرده و تعالی داشته او از بین میره بعد در عرصه معنوی رشد میکنه، اینجوری نیست. چون اسلام یک دین جامع بین دنیا و آخرت است، سعادت اخروی ما منوط به سعادت دنیوی ما هست. همه اینها تحلیل های غلطه، ما روایه ما مدرکی نداریم، فقط ما روایت یقوم به سیف داریم، یقوم به سیف معناش این نیست. بله خب از بار میدوزه ایم ندارم، ما که الان داریم می جنگیم در جنگ عادلانه، مگه ما که در جنگ 8 سال دفاع مقدس ظالمانه جنگیدیم، ما عادلانه جنگیدیم، مگه ما دشمن هر او به اونا عادلانه با ما برخورد کرد؟ اصلا بمب هسته‌ای به وجود نداره، به وجودم نمیاد، تمام سلاح هسته‌ای هم اصلا هیچ وقت مورد اجرای بشر قرار نخواهد گرفت. خیلی خواهد دارم جمع بعضی سلاح هسته‌ای نیست، ولی الان جنگ با جنگ افزارهای روزه. مگر ما 8 سال دفاع مقدس که ما جنگ داشته، مگر با جنگ افزارهای روز جنگ نگردیم؟ از ما هم عادلان نبود که اون ظالمانه نبود که چی؟ بله در جنگ جهانی بمب هسته‌ای به وجود استفاده نخواهد شد، چون اگر ما بخوایم بر این مبنا حساب بکنیم بود بگیم قبل از امام زمان تشریف بیارن اصلا بشر به کلی براندازی میشه. چون ببینید الان یه محاسبه شما داشته باشید در نظر تسلیحات هسته‌ای، تنها در شرق و غرب دنیا موشک هایی که اینها با کلاهک های هسته‌ای در نوار غرب دنیا و در نوار شرق دنیا نصب کردن و در مقابل هم سپرهای موشکی که نصب کردن، حالا این رو محاسبه می کنن در برخورد یک کلاهک هسته‌ای با یه سپر ارزم به حضورتون که موشکی اونم هسته‌ای از حوزه‌ای که برخورد این دوتا با هم اثرگذار هست، حوزه ایست به اندازه 2 برابر تمام کشور ایران که دارده اثر کنه. اون وقت در برخورد دوتا با هم دقیقه اول اجسامی که اینها در فلزت فلزن، این اجسام آتش میگیرن، بقیه اجسام پودر میشن، اجسامی که در غلظت آجرن این اجسام به مایع مبدل میشن، اجسامی که در غلظت پایین تر از آجر هستن اینا به صورت گاز در میان در همون دقیقه اول. خب شما اگر بخواد جنگ از این صورت بگیره، اجازه در یک برخورد یک کلاهک اتمی، یک کلاهک هسته‌ای با یک ارزن بزرگتون که سپر موشکی هسته‌ای است، بخواه بس جنگ هسته‌ای نمیشه. لازمش اینه که اگر جنگ هسته‌ای صورت بگیره انسانیت از بین میره، از انسان نمونه. همون آفرین، با تصور امروزی جوره، وقت اگر بنا شد این صنعت و تکنیک در حال رشد باشه واجی میشه، بدتر از این میشه دیگه، بهتره نمیشه. ولذا این مسئله، لذا الان که ما میگیم آقا سلاح هسته ای نمیسازیم و سلاح هسته از استراتژی ما نیست، چون ما مبتنی به روایات و احادیث و انتظار ظهور امام زمان این نظام رو تشکیل دادیم. تمام سیاست گذاری ما منوط و مبتنی بر اساس انتظار فرج هست، چون انتظار فرج هست یقین داریم که جنگ هسته ای تو دنیا اتفاق نمیفته. چون با جنگ هسته ای قبل از ظهور امام زمان اتفاق بیفته بشر از بین میره، بشری نمیمونه که. پس جنگ هسته قبل از ظهور امام زمان اتفاق نمیفته. چون اتفاق نمیفته ما چرا سلاح هسته بسازیم؟ سلاح هسته تو استراتژی ما نیست. بس من مقام اعظم رحمتی فتوا دادن حرام است، اصلا این دنده داری اصلا. ببین اما اینکه در اون روز، ولی عزیزان ما داریم صنایع موشکیمون رو بالا میبریم، ما صنایع زمین داریم توسعه میدیم به خاطر اینکه وجود اقدس امام زمان که داشتیم میارن. این نیست که بگیم امام زمان میگن همه تانگا همه توپا همه بمبافیان همه از کار بیرد تیال شمشیر دستون بگیرید مثل پنجا مثلا از اون حضورتون که هزار سال پیش بینید بجنگید. اینجوری نیست قضیه. یه استاد داشتیم آقای عدیم نشابت خدا بیامرزش، این میگه شما دروغ میگید منتظر امام زمانید، چون شما اسب سواری بلد نیستی شمشیر زدن بلد نیستید. امام زمان که میاد با سوار اسب میاد شمشیر بزنید. به طلبا میگه خب ما کی گفته امام زمان که میگه ما 8 سال جنگ کردیم اسب سوار شدیم شمشیر زدیم؟ ما وجود اقدس امام زمان داریم یه اون به سیف معنا جنگ مسلحانه است، اما به سیف معناش این نیست که ارزم حضور صنعت و تکنیک نابود میشه. و بعد ارزم به حضورتون که مسئله فناوری هستی اصلا مال زندگی بشره، مال احیای بشره. مال ارزم به حضورتون که کمال زندگی جسمانی و مادی بشر از انرژی هستی رو الان داریم. شما به فناوری هستی بخش عمده، یعنی الان برق چقدر در زندگی بشر نقش داره و خدمت گذاره. فناوری هسته‌ای یه فناوری است که اگر توسعه پیدا کند اثرش در زندگی بشر از برق بیشتره، چون این برق در مسئله سلامتی جسمی و پزشکی هسته‌ای، پزشکی جسمی اثر نداره، ولی فناوری هسته‌ای در پزشکی هسته‌ای اثر داره. این مرادش از برق فایدهش بیشتره. فناوری هسته‌ای رشد پیدا و توسعه پیدا میکنه، اما تسلیحات هسته‌ای هیچ وقت در کره زمین قابل اجرا نیست، چون ما معتقد به فرج امام زمانیم، معتقد به جهانگیر شدن اسلام هستیم، باور کردیم که اسلام باید بر دنیا حاکم بشه. پس بشر نابود نمیشود قبل از حاکمیت امام زمان علیه السلام، بشر میمونه. در حالی که اگر جنگ هستی در دنیا انجام صورت بگیره، در جنگ هستی بشر از بین میره. مگر یه قول شما بگید یه بمب هستی میزنن تو هیروشیما یه جار، بله، اما جنگ هستی صورت نمیگیره. این جنگ جهانی هستی. ارزم به حضورتون که بینید آقا این روایات هم با تحلیل بشه، کل این روایات به این سادگی نیست که ما بگیم آقا با جنگ نابود میشن. یعنی شما الان حساب بکنید ما در روی مسئله که الان در بیماری ها وجود داره، در امراض وجود داره، مسئله که در پیشگیری از ازدیاد نسل وجود داره، نه همه عواملیست که الان بشر تقلیل پیدا میکنه. الان در خود کشور ما امسال آموزش و پرورش مجبور شده بخشی از مدرسه هایی که داشته اجاره بوده بره پس میده، دانش آموز نداره، چون این مصادف شده یعنی بچه های مدرسه با مسئله ارزم بودون تهدید نسل و تهدید توالی تناسلی در کشور اجرا شد و اثر هم گذاشت و الان سطح جمعیت رو به کاهش، رو به رشد میزنن. تا 70 میلیون که ما آمدیم بعدن رو به کاهشه، به خاطر اینکه از این طرف آدم ها میمیرن، از طرف زاد و ولد خیلی کمه تو کشور. ببینید همه اینها عواملیست که در این مسئله نقش داره. نمیتونیم بگیم آقا جنگ جهانی صورت میگیره، بله قتل و غارت زیاد میشه. اینم که قتل و غارت زیاد میشه، یعنی قتل و آدم کشی و صفاکی زیاد میشه، نه به خاطر این است که جریان ها با هم میجنگن، این به خاطر مسئله عدالت خواهی بشره. این که ازم گم له الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعد یا بعد ما ملعد ظلمن و جوران، ملع ظلم و جور چرا صورت میگیره؟ به قادری که انسان ها در صدد احقاق حق، در صدد عدالت خواهی، در صدد حاکمیت فطرت انسانی برمیان، جریان های شرک ولو کره المشرکون، جریان های شرک با اینها مقابله میکنن ملعد ظلمن و جوران. بنده یه مثال براتون میذارم روشن. آقا شما یادتون گره میاد، ما هم یادمون میاد دوران نوجوانی یا جوانی ما بود، عروس خاورمیانه بیروت بود، یعنی بیروت در حدود ارزم حدود درستانی من مالی 40 سال پیش دارم 40 سال 45 سال پیش بیروت تنها فاحشه خانه های زیرزمینیش به 16,000 رسیده بود. از 16,000 فاحشه خانه زیرزمینیش اره بیروت داشت، یعنی مرکز فسق و فجور تمام کشورهای خاورمیانه لبنان و بیروت بود. عیاشی ها، خوشگذرانی ها، فسق و فجور، حتی از کشورهای غربی می آمدن در لبنان، مثلا لبنان معروف بود. یعنی به فاصله 7-8 سال بیروت شد کانون جنگ و اسرائیلی آمدن بیروت رو گرفتن، تا خود یعنی لبنان رو گرفتن، جنوب لبنان گرفتن، تا خود بیروت هم آمدن، تا قسمت زاهی اونجا هم گرفتن. اوائل پیروز انقلاب ما بود. خب در این بیروتی که کانون عیاشی و خوشگذرانی بود، این بیروت شد ارزم به حضورتون که مصیبت بارترین شهرهای خاورمیانه. بمباران هایی که شد، آدم کشی هایی که شد، قتل عام هایی در بیروت صورت گرفت و چرا انجام گرفت. و الان همو بیروت همو لبنان شده کانون قیام و مقابله با دشمنان خدا در منطقه خاورمیانه، به خاطری که اینها در صدد عدالت خواهی و اسلام خواهی برآمدن، یه کانون لذت و عیش و نوش و فسق و فجور به صورت کانون توحید، کانون جنگ، کانون جهاد در آمد. جنوب لبنان یه معبد برای ما، از بس که سرزمین مقدسی شده، در حالی که همین منطقه منطقه بود که کانون فسق و فجور رو نگز عیاشی ها بود و به این صورت در آمد. این ملعظلان و جورا به خاطره که این انسان ها قیام میکنن، مقابله میکنن در جهت فطرت خواهی و حاکمیت و فطرت انسانی در مقابل شرک و کفر و استکبار، او اینا رو سرکوب میکنه. ولی الان 25 نقطه دنیا جنگه. این 25 نقطه دنیا که جنگ، اگر بررسی بکنید حداقل 20 نقطه دنیا که الان جنگ هست به خاطر مقابله با استکباره. اداره با استکبار دارن میجنگن. مولا از ظلم و جورا اینه که وقتی این ملع ظلم و جور به این صورت انجام گرد، بشر خواستار حاکمیت جهانی فطرت و انسانیت انسان شد و این حاکمیت فطرت و انسانیت انسان، این قضیه به صورت درگیری آمد ولو کره المشرکون محقق شد، دنیا پر از ظلم و جور میاد، وجود اقدس امام زمان ظهور میکنن و این ظلم و جور رو براندازی و دنیا پر از عدل و داد میکنن. در چند سال گذشته، سال 96 بوده، 90 بود، الان سال جدید نیست، در فرانسه در دانشگاه لیون یه همایشی اونجا برقرار کردن. در این همایش از اندیشمندان سیاسی دنیا دعوت کردن. همایش موضوعش تداوم سیادت غرب در قرن 21 بود، یعنی در نقطه آغاز قرن 21 همایش رو فرانسه در دانشگاه لیون برگزار کرد. یکی از افرادی که در همایش سخنرانی کرد و به اصطلاح کنفرانس داد اسحاق رابین بود، نخست وزیر اون روز اسرائیل، که بعد 6 ماه اسحاق رابین رو کشتن. 6 ماه بعد از این قضیه گذشت، سخنرانیش کشته شد. خود یهودی ها و صهیونیست ها اسحاق رابین رو کشتن، خود نوع تفکرش. اسحاق رابین در اون سخنرانی که داشت در این همایش گفت قرن 21 قرن زور نیست که غرب بخواد با زور حاکمیتش رو ادامه بده، گفت قرن زر هم نیست، قرن اقتصاد هم نیست، خیال نکنید حالا جای لشکرکشی و ناوگان جنگی دریایی نیست، پس جای حاکمیت اقتصاده، که قرن حاکمیت اقتصادم نیست، قرن 21 قرن ایدئولوژی و قوی ترین ایدئولوژی های امروز ایدئولوژی اسلامه، چون ایدئولوژی اسلام با جریان فطرت انسان ها منطبقه. انسان ها دنباله رو اون ایدئولوژی خواهند بود که با گرایش انسانیشون تطبیق کنه، و ایدئولوژی اسلام با گرایش انسانی انسان ها تطبیق میکنه، و لذا در این قرن ایدئولوژی حاکمیت با ایدئولوژی اسلام خواهد بود. برای این که سیادت قرن رو شما در قرن 21 حفظ کنید، بایستی از الان اقدام کنید اسلام رو براندازی کنید. اگر اسلام براندازی نشود، قرن 21 قرن تداوم سیادت و آقایی قرن نخواهد بود. یعنی اینها ببین آقا، اینا موضع گیریشون موضع گیری عوامانه که نیست، موضع گیری تحقیق شده است، مطالعه شده است. ما در دانشگاه آمساده یه رشته میخواستیم را بندازیم، رشته شیعه شناسی، فوق لیسانس شیعه شناسی، یه برنامه تهیه کردیم. خب توی شیعه شناسی هم در تاریخ هم در عقاید که در تاریخ کسی از آن قدیدر بود، خدا رحمت بود، مرحوم دکتر سید حسن امین در لبنان بود. ایشون فرزند مرحوم آیت الله سید محسن امین جبل عاملی است که اول مرجع به اصطلاح رزمنده با وهابیت بوده، که این کتاب کشف الارتیاب را که بهترین کتاب رد وهابیت ایشون نوشته. این آقای دکتر امین، حسن سید حسن امین، پسر حسن محسن امین، پیر مردی بود و خب چون اول شیعه شناس بود در لبنان، ما فرستادیم برای ایشون که ایشون ببینه برنامه ما رو و اگر نظری داره یا تایید میکنه بعد برنامه رو اجرا کنه. مرحوم حسن امین به ما گفته که وقتی فرستادیم رو که برنامه خوبی است، اما به این که من بگم برنامه خوبی هست شما اطمینان نکنید. اول شیعه شناس روی کره زمین و دنیا یه نفری هست در دانشگاه برکلی آمریکا، یه اولین استاد شیعه شناس دنیا یه یهودی صهیونیست، و هیچ کس به قدر او در شیعه شناسی وارد نیست. شما برنامه رو بفرستید پیش او، اگر او تأیید کرد درسته، و هم یهودی هم صهیونیسته، اول شیعه شناس دنیاست. اینجور نیست که حالا شما فکر کنید که آمریکایی آمدن بعد رفت تو مسئله سهله شروع کردن مردم رو کشتن و بعدن گفتن که مهدی کجاست و یه خیلی اگر یه تو گفتن مهدی هستی، بی حساب که نگوید هم مطالعه کرده آمدن. حالا اون سرباز آمریکایی حالیش نیست که مهدی کیه، اما جریانی که داره آقای هانتینگتونی که آمده میگه جنگ تمدن‌ها، یعنی جنگ فرهنگ‌ها، میگه آمریکا شما نه آدم ها رو با سر منابع طبیعی و سر نفت و اینا جنگ نکن، جنگ تمدن. هانتینگتون اول نظریه پرداز کاخ سفید آمریکاست، یعنی بالاترین مشاور کاخ سفید، که هر کس رئیس جمهور بشه، چه جمهوری خواهد چه دموکرات، این آقا بزرگترین نظریه پرداز کاخ سفیده، هانتینگتون. و او گفت جنگ تمدن ها، جنگ تمدن، جنگ فرهنگ ها، یعنی میگه آمریکا تو نیا بی خودی جنگ کن برای که نفت بگیری و جای نفت بگیری و آدم ها رو، بیا جنگ کن، فرهنگ ها رو براندازی کن، تمدن ها رو براندازی کن، که هیچ فرهنگی در مقابل فرهنگ امریکا و فرهنگ غرب نمونه تا مسلط بشید. اگه فرهنگی باقی بماند دیگه شما مسلط نخواهید شد. الان جنگ فرهنگ هاست میگه زمان، یعنی الان فرهنگ ها با هم دارن می جنگن و یه فرهنگ حاکم خواهد شد. آقایی دنیا مال اون فرهنگه که حاکم بشه. که حتم از من بزرگتون که یه آقای ساده یه از اونجا بیخواهد گفت بگید گفتگوی تمدن ها، نه این جنگ دارن توی تمدن ها چیه؟ او میگه آقا داره خط میده با امریکا که چکار کن تو این گفتگوی تمدن ها، نه جنگ دارن ها. میگه تمدن ها براندازی بشن، فرنگ ها براندازی بشن، در اون دنیا در مطالعات خودش به اینجا رسیده. این لیو زهره و علا دین کله رو ما تو قرآن میخونیم، خیلی هم حالمون نیچی داریم میخونیم، اما این لیو زهره و علا دین کله ولو کرن مشرکون دنیا میخوند و میفهمه چیه، بلقد کتب ناف الزبور بعد ذکر رو میخونیم، خب نشسته مزار امام زمانیم، اما دنیا چی میشه نمیدونیم چی میشه، اونا میگن دنیا داره چی میشه. اینجور نیست که فکر کنید مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه باز امام زمان میان یا نمیان. مسئله مربوط به مشیت خدا هست، اما ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها. مشیت خدا اسبابش اسباب طبیعی است. اونا اسباب طبیعی رو ارزیابی میکنن، رو ترزیابی اسباب طبیعی میگن ظهور و فرج منظمن دیگه. الان در سطح مقابله برآمدن، تمام هالیوود رو استخدام کردن برای فیلم سازی در مسئله آخر الزمان، و ارزم به حضورتون که مظالم و جنایاتی که از طرف شرق و طرف غرب صورت میگیره اونا فیلم بسازن، چون دارن پیشبینی میکنن قضیه رو. ولذا نقطه تکامل اجتماعی، جنگ تا نقطه تکامل اجتماعی بس حسب این سایه ادامه دارد. خب دو تا بحث باقی مون، یکی آیات جنگ، دستبندی آیات جنگ مون که بحث هفته دیگه میکنیم، یکی هم او سوال اصلی ماست که این سوال با جواب داده بشه. خب اگر بناست که ما در دین مسئله جنگ اینه، چرا بس بعضی از انبیا، حضرت عیسی نجنگید، حضرت صالح نجنگید، حضرت عود نجنگید، ابراهیم نجنگید، بس چرا در اون شریعت ها جنگ نبود؟ فقط در شریعت موسی جنگ بود و در شریعت اسلام جنگه. این رو بحثش رو انشالله در جواب سوال هم بحث میکنیم، هم که آیات جنگ رو دستبندی میکنیم در هفته آینده. اشهد الله علی محمد.